سلام بودند. یاد یاران به نام آن که یادش آغاز تمام مهرورزی هاست. پروردگارا با یاد تو سلامم تقدیم به همه خوبانی که شنونده برنامه یاد یاران هستند. مسافران خورشید و روشنی این چنین به بیداری من خواندند، چون بارانی بهاری دستان من را گرفتند و با پنجره های آگاهی آشتی من دادند.
ولی اونجا در اون موقعیت بسیار خطرناک ما می آوردیم با حداقل امکانات درمانی، حتی همین سرم رو ما به سختی میتونستیم به بچه‌ها تزریق بکنیم تا اینا رو بیاریم پشت.
من کیم؟ من یک هدنرس اتاق عملم. من کیم؟ من یک امدادگرم. من روزی 70-80 بیمار.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینه که اینها درد داشتن، هیچی نمیدونم، اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن
و واقعا یکی از شاید میشه گفت برگای افتخار جامعه پزشکی فعالیت همین جراحانی بود. کسانی که واقعا باعث شدن که خیلی از مجروحان ما، خیلی از عزیزان ما تو این قضایی.
من از بودوش شما که یادم هستی زمانی ما تو مقر بودیم، نزدیکای ظهر بود، منطقه بود به نام تبوف، اونجا ناگهان هواپیما اومدن برای
زمان از آن ماست و زمین ارث ما که آفریدگار فرمود زمین را بندگان صالح من به ارث میبرند.
به نام خدای مهربان، شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران، خدمت شما سلام عرض می کنم. من شاهچراغ هستم و اینجا 5 کیلومتری شرق شهرستان دامغان، روستای شهید پرور وامنزان، در خدمت یکی از جانبازان و امدادگران دوران دفاع مقدس هستیم. خانم سلام به شما، روزتون بخیر.
من همچنین به شما زهرا کشاورزیان هستم. بعد سال 60 برای بازدید منطقه رفتم، بعد خیلی اونجا دیگه مورد علاقه قرار گرفت که دیدم نیاز زیاده. پسر خواهرم فرمانده لشکر محمد رسول الله بود، به ایشان گفتم ما تفاوت سنی نداشتیم با هم دیگه، من همیشه بهشون گفتم یک کاش منم مرد بودم مثل شما، میان تو منطقه میامدم. گفت برای شما هم هست. گفتم کجا؟ گفت تو اهواز ما دو جا داریم، یه جا زینبیه اهواز که کارای باشجهه و یه جام که پایگاه شهید علم الخدا که خیلی مهمه، یعنی کارهای باشجهه از اینجا انجام میشه همه. بعد از سال 63 شان شهید شد، خواهرم تهران هماهنگی کردن با مادر شهید، عمه شهید، و ما با هم دیگه رفتیم دیگه. از اون سال دیگه هر 3 ماه یک بار، چه روز یک بار، ماهی یک بار دیگه، خدا توفیق داد رفتیم. تا اینکه تو کربلای 4 و 5 که نمیدونم در حدود 4 ماه من اونجا بودم. اون موقع خیلی واقعا کربلای 4 و 5 عاشورای دیگری شد. واقعا زینبار خانم ها بایستادن اونجا، بارها آمدن. ما یه قسمت پایگاه برادران بودن، یه قسمت هم خواهران بودن. البته مسئول برادران حاجقا عادلیان بودن، مسئول ما خانمی به نام موحدی مهر که ویشان بیدن و رابط با ویشان با آقایان داشتن. ما کارامون اونجا اهم از خونشوری معروف بود، اصلا همه لباس ها اونجا غرق خون بودن، چه لباس پاسدار گرفته، بسیجی گرفته، بیمارستان های صحرایی، لباس هم می دوختیم هم می شستیم. اونجا وقتی که لباس ها رو که می آوردن تو کربلا 4 و 5، یعنی عملیات ها دیگر هم بود، فاب بود، عملیات رمضان بود، چه میدونم خیلی از عملیات ها که الان من یادم نیستش، اینها عملیات ها که می آمد، یعنی هر عملیاتی که می شد اونجا دریای لباس، دریای از لباس. قسمت برادران کابشن و این چیزا بود و بارامکات بود، چادر سرایی بود، فلاکس های داغون شده بود، امثال اینها زیاد بود. این قسمت برادران بود. قسمت خواهران لباسایی که می آمد بیمارستان صحرایی بود، از خود بیمارستان ها می آمد، لباس مجروح بود، لباس رزمنده که در حالی که به شهادت رسیدن اینا از همه را می آوردن اونجا، باز اینا بازسازی می شد، شسته می شد. بارها بود یعنی ما یه لباسی می آوردن تو خیاطخونه، وقتی شسته می شد بعد می آمد قسمت خیاطخونه. ما یه دو سال که تو حیات شستشو بودم، بعد مسئول خیاطخونه کردم منو. مسئول خیاطخونه که بودم، من سرپا باید وام می‌رسیدم از صبح تا شب، که فقط ما در حد ظهر نماز ما یه نهار بخوریم سری وایستیم باز. خیاطخونه باید من هم پارچه میدادم میدوختن، یا اینکه این لباسایی که واقعا دیگه یعنی با قول خودمون آب کشی شده بود، اصلا انقدر این سوراخ سوراخ بود، ترکش خورده بود یا گلوله خورده بود، مثلا یک دست و از کاپشنا رو مثلا قطع شده بود یا پاره شده بود یا این در حالی که رزمندگی بود، یا ما باز از اونایی که سالم بود یعنی ترمیم میکردیم اونو به این میدادیم تا یک لباس درست در بیاریم. تو کربلا 4 که نمیدونم حالا چقدر اندازه شما اطلاعات دارید، کربلا 4 ظرف 4 ساعت بعد از عملیات یعنی اون پایگاه شد دریای از لباس خون. ما کنار آب کارون بودیم وقتی که تو کربلا 4 این شد. کربلای 5 بچه ها موفقیت داشتن، اینجا دیگه صدام ضربه‌ای که خورده بود دیگه ناموفق شد، شروع کرد به حمله کردن شهر عواز. یعنی ما از آسمان زمین برامون آتش می آمد، زیر اون آتش بچه ها کار می کردن، واقعا خانما یعنی مردانگی کردن. یک شب یکی از بچه ها مسئول سپاه آمد که ما دیگه امنیت شما رو نمیتونیم تضمین کنیم، یعنی واقعا دیگه همه رفتن از اهواز، فقط تنها جایی که شما ماندن یا اینایی که کسی نداشتن یا پیر بودن یا چه بودن به عناوین مختلف، یا این که مثل پایگاهی که مثل امثال شما ماندن، همه رفتن دیگه، من نمیتونیم دیگه ضمانت بکنیم شما، هر کس میخواد بره بره. من یادمه که مسئول اونجا خانمی بود که محسن‌تر بود، من به عنوان یه اولاد کوچک کمترین سن من بودم تو اونجا، همه یا به جا مادرم من بودن یا به جا خواهرم من بودن. نمیدونم چرا از من سوال کرد، گفت که فلانی من چیکار کنم، از این ور میام میگن که ما نیاز به شما داریم، از این ور میام میگن ما نمیتونم ضمانت بکنیم، من چیکار کنم؟ من یهو نمیدونم یه کنگار به زبانم داد، گفتم که بیا همون کاری که شب عاشورا امام حسین کرد با اصحابش، بشینیم حجت رو تمام کنیم، حالا هر کس میخواد بمونه بمونه، هر کس میخواد بره بره. رفتیم توی سالون، همونجا ما خیاطی میکردیم، همونجا میخوابیدیم، همونجا بسته بندی میکردیم لباسا رو. شروع کرد این خانم به صحبت کردن، گفتن جریان اینه، همه گفتن ما از اون بچه های 13 ساله که بهتر نیستیم از این رسمنده ها، ما میمانیم. با یک الله اکبر همه بلند شدن رفتن دنبال کار. یعنی تو کربلا 4-5 ما شب اون کار میکردیم. گفتن برای 24 ساعت برای عملیات کربلا 5 باید 20,000 ماکس پارچه بدوزیم. 20,000. یعنی ما شب و روز کار کردیم. تا انقدر مقید بود که این باید همه چیز رو روار رو نظم باشه مسئول اونجا. حتی میگو خط دوختشانو بذار عقب جلو نشه. در کناری که ما جنگ داریم، اینا باید نظم باشه تو کارتون. هیچ. اینا همه 20,000 ماکس دوختن، 20,000 ماکس دوختیم ولی یکی به دهان خودمان نزدیم. اون مکانی که ما دار کار میکردیم هم آلوده به خون بود، هم تمام مواد شوینده، لباسایی که اصلا پاک نمیشد اینا رو تو دیگ خیس میکردن تا فردا بیان. ماشین از منطقه اهواز میآوردن، اینا مینشستن سلگنا، هم میشستن هم گریه میکردن هم زیارت عاشورا میخوندن. خدا شده یه سنه عجیبی بود.
افتخار میکنیم به شیرزنانی چون شما و سایر رزمندگانی که در جبهه جنگ کمک میکردن به مجروحین عزیزمون. دیم انشالله که راه و روش شهدای عزیز رزمندگان رو ما ادامه بدیم. خدا حافظتون.
زنده باشی قربان.
برای هر قدم که پیش رفتی برام معنای خاک و خون یکی شد، تو می رفتی واسه آزادی شهر، خدا نزدیک خرم شهر می شد. چه چیزایی از این مردم گرفتن، چه چیزایی که این مردم ندیدن، واسه آزادی این شهر تنها. خدا میدونه مردم چی کشیدن،
از جوونیمون گذشتیم، من و تو پای خونه ایستادیم، من و تو تا دل خون پیش رفتیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم، ولی از خونمون چیزی ندادیم.
آن شب به هر زحمتی بود با آبادان و بیمارستان شرکت نفت تلفنی تماس گرفتم. با دکتر حسین جلالی یکی از جراحان صحبت کردم. از اوضاع آنجا پرسیدم. گفت اوضاع خیلی خراب است. چندین بار بیمارستان را زده بودند و چند نفر از پرسنل و پرستاران را کشته بودند. گفت اگر می توانیم به آبادان نرویم. مشغول صحبت با تلفن بودم. بقیه پرسنل اعزامی و همراهان نیز دور ما حلقه زده و منتظر نتیجه صحبت بودند. بعد از خداحافظی با دکتر جلالی و قطع ارتباط، آنچه گفته بود را برایشان بازگو کردم. متاسفانه این موضوع ترس و دلخوره افراد را بیشتر کرد. آن شب تا حدود ساعت 2 یا 3 بامداد همگی بیدار بودیم. سپس به اتاقهای خود رفتیم. هر 3-4 نفر یک اتاق در اختیارمان بود. نمیدانم آن شب کسی به خواب رفت یا نه، ولی ما 4 پزشکی که در یک اتاق بودیم بی صدا روی تخت‌های خود دراز کشیدیم و هر کس در فکر فرو رفت.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرند. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند، در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سال‌ها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خدایی که نامش آرام بخش دلها و شادی بخش جانهاست. سلامی گرم و صمیمی به همه شما همراهان برنامه زندگی زیباست. من ندا خاجه‌نوری به اتفاق کارشناس برنامه آقای دکتر رضا ناظری، روانشناس و استاد دانشگاه، با موضوعاتی که همه ما روزانه با اونها سر و کار داریم با شما هستیم به مدت 15 دقیقه. امروز هم از شادی صحبت میکنیم و تأثیری که داره در رسوندن ما به موفقیت. زندگی زیباست شعار ماست، شعاری که باورش داریم با اون زندگی میکنیم. امروز هم در برنامه زندگی زیباست شما رو به دنیای شادی و شادمانی دعوت میکنیم. همگی خوش اومدین. شاد بودن ویژگی منحصر به فرد افراد موفقه. شاد بودن با مثبت اندیشی و خوشبینی و امید مترادفه. مگه میشه شاد نبود اما موفق شد؟ حالا سوال اینه، شاد بودن چقدر میتونه در موفقیت ما تأثیر داشته باشه؟ یک گزارش.
افریشی هستم، گزارشگر رادیو سلامت. آقا شما آدم شادی هستین یا نه؟
من آدم غمگینی ام که به ظاهر شادم.
چرا؟
شکم شاد باشم که حداقل بتونم زندگی رو ادامه بدم.
صحبت کردن از زندگی، این شاد بودن چقدر تو موفقیت کارها و موفقیت در زندگی شما تأثیر گذاشته؟
حالا من شوخی کردم که آدم غمگینی هستم، ولی من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی باید تفکر آدم شاد باشه. اگه ما بخوایم دائم به گذشته فکر بکنیم و آن چی که گذشته رو بخوایم نگاه بکنیم، همیشه غمی ناشی از نوستالژی گذشته سراغ ما خواهد اومد. بهتره که با دیدن روبرو و افقهای پیش رو بتونیم زندگی شادی رو داشته باشیم و سعی کنیم بیشتر زیبایی های زندگی رو ببینیم تا تلخیاش.
آخرین باری که شاد شدی یادتونه کی بوده؟
من همین الان با شما صحبت کردم تا شاد شد.
زنده باشی، یعنی به هر طریقی میشه آدم شاد شد.
بله دیگه، آدم به هر طریقی میتونه شاد بشه و مهمتر اینه که بتونه دیگران هم شاد کنه. بعضیا متاسفانه انرژی منفی میدن تو زندگی، تو فامیل، تو خانواده، سر کار، منفی، همش منفی بافی میکنن و این به نظر من بده. مثلا به جایی که بیایم به همدیگه امید بدیم، شاد کنیم همدیگه رو، شادی که خارج از توهین باشه در واقع.
شما شنونده ی برنامه زندگی زیباست هستید. ما در این برنامه میزبان آقای دکتر رضا ناظری هستیم، روانشناس و استاد دانشگاه. آقای دکتر ناظری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی سرکار خانم خواجه نوری و تمامی شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی متشکر آقای دکتر، داشتید با دقت به گزارش گوش میکردین، تحلیلتون رو بفرمایید از این گزارش و اینکه آیا واقعا شادی میتونه در موفقیت افراد نقشی داشته باشه؟
کاملا درسته، آدمهای موفق کلن شادن. آدمهای ویژگی های آدمهای موفق نگرش مثبت، شناسایی هدفشون، ارزششون، مأموریتشون توی این عالم و نقششونه. یه مثال بزنم، از مثال از خارج از کشور میذارم. به طور مثال گاندی رو نگاه کنید یا ماندلا رو نگاه کنید. اینها تو زندان هم هستند. یه جمله خیلی خوبی که ماندلا میگه اینه، وقتی که در زندان سلول رو باز میکنه میگه فرق من با زندانبان میدونی چیه؟ وقتی که زندانبان دست در سلول رو باز میکنه تاریکی میبینه، ولی وقتی که من نگاه میکنم روشنایی و امید میبینم. این آدم موفق میشه، چون اونجام که هست شاده، شادی رو به خودش، به همه کس ارمغان میده. چرا؟ چون بر حسب هدفش میتونه حرکت کنه، هدفش رو میشناسه و هدفش خیلی مقدسه براش. این آدم ها دو تا ویژگی اساسی رو انجام میدن تو سرلوح زندگیشون.
بله.
یک، اولین کاری که میکنن این آدم ها گذشت دارن، روی گذشت دارن. من میخوام مستاق اینی رو ببینن شنوندگان عزیز بگم. ببینید، نگاه کنید، وقتی که این آدمی که قاضی که حکم قتلش رو، اعدامش رو میدنه، بعد از اینکه بعد از 27 سال از زندان آزاد میشه، میگه اینو بیارید پیش من، به میز شام دعوتش میکنه. ببینید عظمت و روح این آدمی که موفق و شادی و نشاط تو زندگیش چجوری داره موج میزنه سر هدفش. این آدم گذشت میتونه بکنه. من یه قانونی نوشتم، اینو خدمت تمام شنوندگان عزیز میگم، قانون بالونه. وقتی بالونت میخواد بره بالا، وقتی خسته شد، باید ماساهاتو بندازی پایین. نه بعد اگه آتیشتو زیاد کنی بالونت میسوزه. ماساهاتو بنداز پایین تا سبک شی، تا بتونی ادامه مسیر بدی. گذشت کن، هر کسی بهتون هر بد رفتاری کرده گذشت کن تا حستون خوب بشه.
خیلی متشکرم. همین امروز معنی واقعی شادی رو درک کنیم، درهای موفقیت یکی یکی به روی ما باز میشن. باور کنید، باور کنین، انتخاب یک هدف در زندگی میتونه چنان شادی بخش باشه که حتی تصورش رو هم نمی کردین. هدف که به ما انگیزه میده برای تندرستی بیشتر، برای حرکت بیشتر، برای امیدواری مضاعف. و حالا گزارشی دیگر.
در کنار بنده یک آقای راننده است. آقا سلام.
سلام علیکم.
خوب هستی شما؟
مرسی، متشکرم.
آقا شما آدم شادی هستین؟
نه.
چرا؟
گرفتاری.
گرفتاری یعنی چی؟ یعنی مشکلات؟
مشکلات زندگی.
این شاد بودن چقدر میتونه در موفقیت مؤثر باشه؟ شما که آدم شادی نیستین، به موفقیتون کمتر دست پیدا میکنی یا بیشتر؟
کمتر.
فهمون چه دلیل داشته باشه؟
شاد بودن خودش رویه باعث بشه آدم زندگی موفق باشه مسلم، ولی متاسفانه نیستیم دیگه، شاد نیست.
یادتون آخرین باری که شادی کردیم به چه دلیلی بوده؟
آخرین بار شادی ما نه والله یادم.
آخرین باری که از ته دل خندیدی یادتونه؟
خندیدم، اونم نه یادم نیست.
الان داره میخندی.
خنده همیشه خنده لبم هست.
تمام شد، شاد کردن درجه داره، همین خندیدنم بالاخره خودش برش درجه. آخرین باری که قشنگ خندیدی آقا کی بوده و به چه دلیلی؟
پیروزی چیز بود، والیبال عراق. حواسم میاره.
پس شاد شدی؟
شاد شدم.
آقا ممنونم از شما.
آقای دکتر ناظری، در مورد ارتباط شادی و موفقیت یا موفقیت و شادی با هم صحبت بکنیم. تأثیر شادی بر موفقیت چیه و آیا آدم‌های شاد موفقن یا برعکس؟
ببینید، همونطور که عرض کردم چند تا ویژگی مهم هست که آدم‌هایی که شاد هستن. آدم شاد چه کسی است؟ آدمی است که هدف داره تو زندگیش، آدمی است که ارزش داره برای زندگیش و به سمت ارزشش حرکت می‌کنه. جان کلام، آدمی که تو زندگیش معنا داره، یعنی به معنا فکر میکنه، وجودش رو ارزشمند و محترم میشناسه، لذا عزت نفس هم داره. این آدم هدفمنده، جهتمنده و باور داره خودش رو. اگر آدمی که خودش رو باور داشت تو زندگی، که وجود خودش رو مقتنم شمرد، میتونه احساس شادی داشته باشه. چرا؟ چون من خودم رو باور دارم که من میتوانم زندگیمو اصلاح کنم و من باید خودم رو محقق کنم. من باید خودم رو به اون اوج شکوفایی خودم برسونم. این عظمت انسان تو این حال. آدمی که وقتی که به اوج شکوفایی میرسه، شکوفا میشه، احساس شادی و نشاط در سراسر زندگیش موج میزنه.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر ناظری. شما شنونده برنامه زندگی زیباست هستید. آقای دکتر ناظری، در پایان برنامه امروز یه جمع‌بندی داشته باشید و پیام آخر رو به ما بدید در مورد شادی و موفقیت.
آدمایی که موفق هستن، آدمایی که شاد هستن، این آدما چند تا ویژگی دارن، خیلی تلگرافی عرض میکنم. یک، اعتماد به نفس بالایی دارن، خودشون رو باور دارن، عزت نفس خوبی دارن، به خودشون ارزش قائلن. این آدما اطمینان دارن که خدا اینها رو خلق کرده و بهترین ها رو سر مسیر زندگیشون قرار داده و تمام کائنات رو مأمور میکنه تا این به اوج شکوفایی، اوج خوشبختی و کامیابی نشاط خودش دست پیدا کنه.
بله. پس وقتی یه هدفی رو در زندگی انتخاب می‌کنیم، برای رسیدن به اون هدف تلاش می‌کنیم، هر چقدر که تلاش ما مطلوب‌تر و هدفمندتر باشه، آقای دکتر، ما خوشحال‌تر و شادتر و موفق‌تر خواهیم بود. متشکریم از شما. با شما خدافظی می‌کنم. وقتی یکی از درهای شادی بسته میشه، در دیگه ای باز میشه. مطمئن باش. خداحافظ.
عمر خود را ای جان، عمر خود را ای جان، با مهر و شادی سر کن، با مهر و شادی سر کن. فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن. شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پرور کن، با دستش پرور کن. باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن. عاشق شو ای عاقل، تا کام دل برآید، تا کام دل برآید. ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، تس هم جهان سهراید، تس هم جهان سهراید. شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن. باده شادی را پی در پی در ساغر کن، پی در پی در ساغر کن.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. ساعت 6. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.